بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج سر استاد سید محمد جواد شبهری 28 اردیبهشت 93.
بحث در مورد این بود که آیا مادر همیشه فرض بر هست یا در بعضی صورتها مادر قرابت بر هست. ما یه دوتا روایت رو ذکر کرده بودیم برای اینکه از یکیشون استفاده می شد که مادر در بعضی صورت ها فرض بر نیست، از یکی از روایات استفاده می شد که همیشه مادر فرض بر هست یا یک سوم یا یک ششم. خب روایتی که ازش استفاده می کردیم که مادر همیشه فرض بر هست، این روایت بوتهی بود، روایت 44817 که از جهت سندی موثقه تلقی می شد. ملاکن قسم از سلطه ابدا الا مع الولد و الاخوه اذا کان الابو حیا. ولی من به نظرم میرسه که این روایت اصلا این که ما بگیم این سلسی که ام میبره به اعتبار فریضه بری ام هست خیلی روشن نیست که در این مقام هست که این سلس همیشه فرض ام هست و اون فرض در بعضی صورتها تبدیل به یک ششم میشه و الله همیشه کنه یک سوم. این خیلی واضح نیست. من یه سری روایت رو یادداشت کردم، این روایت ها رو ملاحظه بفرمایید. روایت 44665 یه چند تا روایت هست، یه 5-6 تا روایت هست. تو این 5-6 تا روایت گفته شده که پدر و مادر هیچ وقت از یک ششم پایین نمیان، سهم پدر و مادر هیچ وقت از یک ششم پایین نمیان. این که پدر و مادر سهمشون از یک ششم، شبیه لسانش دقیقا لفظی همین لسان این روایت ماست که میگه که مادر از یک سوم پایین نمیاد مگر در دو صورت. این روایت هم میگه پدر و مادر هیچ وقت از یک ششم پایین نمیاد. خب پدر که در بعضی صورتها فرض بر کنیم که مسلمه، در جایی که پدر و مادر با هم باشن و فرزندی وجود نداشته باشه مادر یک سوم رو میبره مع عدم الحاجب و یک ششم رو میبره مع الحاجب، بقیهش به پدر میرسه. پدر اینجا، ولی اون مقداری که به پدر میرسه که به نحو قرابت بری هیچ فقط یک ششم کمتر نیست. این لسان، حالا من روایتش رو میخونم، این رو ملاحظه بفرمایید. روایت اول روایتی هست که حالا از یک سندی خیلی هم شاید نشه تصحیحش کرد، ان سالم الاشل انه سمع ابا جعفر علیه السلام یقول ان الله عز وجل ادخل الوالدین علی جمیع اهل المواریث فلم ينقصهما الله شیئا من الثلث یا من الثلث شیئا یا شیئا من الثلث و ادخل الزوج والمرأه فلم ينقصهما من الربع الى الثمن شیئا. این ادخل مراتیه اینو داشته باشید بعدا در موردی صحبت میکنیم. این یه نکته ای داره که در این ادخل خود تعلیل که اینو تعلیل هست که چنده چون خدا اینا رو ادخال کرد، این ادخال یه آیه معنی خاص داره یا نه اینو بعدا در موردی صحبت میکنیم. ولی میگه به هر حال والدین هیچ وقت از یک ششم کمتر نمیشن. خب این هیچ وقت یک ششم کمتر نمیشن، آیا معنیش این هست که همیشه یک ششم برای والدین به عنوان فرض الباقیش به عنوان رد به این که قطعاً اینجور نیست؟ خب این یه روایت. روایت دیگه ای که احتمال داره که اون هم مثلا همین باشه، ابل مغرا ان رجل ان ابی جعفر علیه السلام، اونجا سالم رجل داشت، ممکنه اون رجل همون سالم رجل باشه. قال ان الله عز و جل ادخل الابوین على جمیع اهل الفرائض فلن ينقص هما من الثلث من الثلث لكل واحد منهما و ادخل الزوج و الزوجه على جمیع اهل المواریث فلن ينقص هما من الربع و الثمن. این هم دو روایت. روایت سوم روایتی که میشه از جدی سندی تفتیحش کرد، علی ابن حسین فضان ان علی ابن عباس ان محمد ابن همران ان زراره قال ارانی ابو عبدالله علیه السلام صحیفت الفرائض فعضافی ها لا ینقص الابوان من از سستین شیعا. که خب این سندش علی ابن حسین فضان موثق است. علی ابن عباس هم حالا یه بحثی هست در مورد این که از وقت برگشت یا برنگشته. محمد ابن همران این مورد بحثی که دو نفر داریم، شیبانی و نهدی، مطلقات شما رو چیه؟ بحثی داره ولی علیه تنظیر میشه محمد ابن همران مطلق رو تصدیق کرد. اینم این روایت. روایت بعدی 44368 علی ابن ابراهیم ان ابی ان عبدالله ابن المغیره ان اسحاق ابن عمار عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام اربعه لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمراه. به مراد ضرر یعنی از یک ششم پایین نمیاد. یه شبیه این تو روایت دیگه اسحاق ابن عمار هست، اربعه لا يدخل عليهم ضرر في الميراث وللوالدين الثلثان او ما فوق ذلك ولی زوج النصف او الربع ولی المرأه الربع او الثمن. اینا هست که ازم با توجه شباهت مضمونی اینها با روایت مورد بحث ما که روایت بوکیر بود، به نظر میرسه اصلا روایت بوکیر ظهور نداره در مورد اینکه میخواد بگه که یک سوم همیشه فرض مادر هست. میتونه نه یک سوم میخواد بگه سهم الارث مادر هیچ وقت از یک سوم کمتر نمیشود مگر در دو صورت، مال ولد که میشه یک ششم، همچنین مال هاجر که عبارت باشه اخوه محل چیز. و این روایت بوکیر در واقع رد بر فتوایی هست که عامه دارد. من بعد میتونیم یه توضیح در مورد اینکه این روایت چی میخواد بگه و چی رو داره رد میکنه عرض بکنم، برای بحثای آینده مفید هست. چند صورت هست، چند تا مسئله هست عامه نظرشون این هست که یعنی در چند صورت عامه سهم مادر رو گاهی اوقات از یک ششم پایین تر میارن، گاهی اوقات از یک سوم پایین میارن، در غیر اون دو صورتی که این روایت متعرض شده. و این مجموع روایاتی که الان خوندیم که لاین غصو اینها ناظر به رد عامه هست در چند تا مسئله. یکی مسئله، دو تا مسئله هست بهش میگن المسئلتان العمریتان، در میان عامه اینا به مسئله عمریتان معروفه. یک مسئله اول این هست که چی؟ نه اینا بحث چیزی هست که معروف هست که به حالا فکر کنید مسئله بعدی هم میگم. المسئلتان العمریتان یکیش هست، مسئله سوم المسئلت الهماریه است. اون مسئله هماریه است، اونم یه مسئله است، مسئله سوم چهارمی است که اونم عرض میکنم. المسئلت العمریتان یکیش این هست که زوجون و ابوان، اینجا باید چه کرد؟ اینجا خب فتوای ما این هست که فتوای صحیح و نظر صحیح این هست که زوج یک دوم میبره، اب و ام که اینجا هستند، امش فرض بر هست یک سوم میبره، یک سوم کل میشه رو هم رفته پنج ششم، یک دوم میشه سه ششم، یک سوم میشه دو ششم، رو هم رفته میشه پنج ششم، میمونه یک ششم برای پدر، که اینجا پدر سهمش از مادر کمتر میشه. عمر که تفکر جاهلی در موردش خیلی بوده، اینجا میگه نه، نمیشه که پدر سهمش از مادر کمتر باشه، همیشه باید سهم پدر یا مساوی مادر باشه یا بیشتر باشه. اینی که اینا نظرش این هست که چی؟ اصلا همین به همین میگن، به همین استدلال میکنن، میگن هیچ وقت نباید پدر سهمش از مادر کمتر باشه، دقیقا به همین استدلال میکنن. نه استدلالش همینه، استدلالش همین هست که پدر نباید سهمش از مادر کمتر باشه. حالا بعد من عرض میکنم، نه به اونا به اونا نفت نداره، به اون بحث عرض کنم خدمت شما. اینجا اونا میگن که مادر یک سوم باقی مانده رو میبره، یعنی یک دوم رو میدیم به زوج، میمونه یک دوم باقی مانده، یک دوم باقی مانده هم یک سومش که میشه یک ششم به مادر داده میشه، این یک ششم و اون سه ششم میشه پنج ششم، مدرد میخوام یک ششم و سه ششم میشه چهار ششم، دو ششم برای پدر باقی میماند، پس بنابراین پدر اینجا بیشتر از مادر میشه. یه مسئله دومی که مسئله عمریتان هست، مسئله زوجتون و ابوان، که باز هم همین اینجا، البته اینجا اون محظور نیست. فتوای صحیحی که هست اون این هست که زوجه یک چهارم میبره، مادر یک سوم کل میبره، که سهام رو از دوازده باید حساب کرد، یک چهارم زوجه میشه سه دوازدهم، یک سوم مادر میشه چهار دوازدهم، رو هم میشه هفت دوازدهم، میمونه پنج دوازدهم برای پدر. سهم پدر اینجا بیشتر از سهم مادر هست، پدر میشه پنج دوازدهم، مادر میشه چهار دوازدهم، ولی اون مسئله قبلی سایه میندازه بر این مسئله. اینا چون آیه قرآن گفته که به اصطلاح فإن لم یکن له ولد و ورثه ابواه فلأمه الثلث، این ثلث رو چون معنا کردن ثلث مابقی، طبیعتا اینجا هم میشه ثلث مابقی و اینجا. البته ابن سیرین بین این دو تا مسئله فرق گذاشته، اون استدلال رو دقیقاً بر پایه همون استدلال این که پدر نباید سهمش از مادر کمتر باشه استوار کرده، تو مسئله اول فرق گذاشته، به اصطلاح مثل فتوای عمریه داده، مثلا دوم فتواش رو یه حالا این فتوایی که ما فتوای شیعه هست از ابن عباس نقل میکنن، این فتوا فتوایی که از ابن عباس نقل میکنن و امثال این ها. خب این یک مسئله. یه مسئله دیگه ای که عمر و اینها از یک ششم در واقع میندازن مسئله حماریه. مسئله حماریه این هست که اگر زوجی باشه، امی باشه، برادران مادری باشه و برادران پدر و مادری، برادران تنها مادری و برادران پدر و مادری، خب طبق مذهب ما اخوه امی و اخوه ابوینی در طبقه دوم هستند. با وجود طبقه اول که ام هست، نوبت به طبقه دوم نمیرسه. این تو روایت ما خیلی مفصل هست و این تکیه میکنه که کلاله طبقه دوم هست. این آیه قرآن که به کلاله متعرض شده اون در صورتی هست که از طبقه اول کسی نباشه. خیلی روایت کلاله اینجا مفصل و اشاره به همین نکته داره. ولی اینها این شکلی قائل نیستن. این طبقه بندی ارثی که ما قائل هستیم اصلا میان اهل سنت به این شکل نیست. اصلا کاملا شیوه تقسیم ارث بین خاصه و عامه متفاوت هست از ریشه. اینا یه فتوای مشهور اینا دارن. اینا بعضیشون میگن که زوج خب یک دوم، عم یک ششم، اخوه امی اون هم یک سوم میبره. اینا عرض کنم خدمت شما تو این آیه قرآن این هست فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اخوه رو اینجا اخوه امی گرفتن، یعنی اگر اخوه امی داشته باشن اینجا یک ششم به اصطلاح اون اخوه امی یک سوم میاره، چون تو آیه قرآن آیه دیگر دیگه کلاله امی رو یک سوم برش قائل شده. این اخوهی هم که اینجا هست، این اخوهی که اینجا هست میگن که اخوه ابی و امی هر دو رو شامل میشه، بنابراین اینجا سهم مادر میشه یک ششم. خب سهم مادر که یک ششم شد، یک ششم و یک دوم و یک سوم رو هم رفته میشه کل. کل که شد اخوه ابی ارث نمیبره، ابوینی. اخوه ابوینی ارث نمیبره چون اخوه ابوینی میگن فرزبر نیست، قرابه. حالا چجوری اینجوری ترسیم کردن؟ چرا فرزبر؟ چرا اخوه امی رو اینجا فرزبر تلقی کردن؟ اخوه ابوینی رو فرض بکن. آیه قرآن هم اخوه امی رو فرض بر قرار داره، هم اخوه ابوینی رو فرض بر قرار داده. اخوه ابوینی فرض بر نیست، مذهب میخوام خواهرهاش فرض بر اشتر کردم به چیز نه اخوات. اون بحث اخوه اونه که تو چیزها هست فرض بر هست اخواته. نه نه این در مورد اخوات فرض فقط اخوات، اخوات شامل نمیشه. نه اونی که فرض بر هست اخواته. میگه اخوه فرض بر نیست، قرابت بر هست و چون قرابت بر هست اینجا هیچ چیزی براشون باقی نمیمونه که این. رو این استدلال گفتن اخوه ابوینی ساقط میشن و ارث نمیبرن. یه همچی داستانی در زمان عمر اتفاق میفته و عمر همینجور نظر داده بوده، یک دوم برای زوج، یک ششم برای ام و یک سوم برای اخوه امی کلو به اصطلاح فر میکنن. اخوه ابوینی هم ارث نداره. این اخوه های ابوینی به عمر خطاب کردن که حب ان اوانا کان همارا، میگه بابای ما رو الاغ فرض کن، ما بالاخره در مادر که با این اخوه امی یکی هستیم، حالا پدر اون رو هیچی، اون اولاق اون هیچی. اون که هیچی. پس بنابراین ما حالا ایچی بگی هیچی، یاد یک قصه افتادم. یه بنده خدایی یه روز اومده بود در سراجه ها، اجازه ای از یک رعایون آورده بود و یه چند تا اجازه آورده بود، یه اجازه از مرحوم امام هم آورده بود و ما یه مقداری شک و شبهه برامون حاصل شد در مورد اجازه مرحوم امام. تو تاریخی که این بود یه زمان بچه بوده، حجرستان براش نوشته بودن، این نمیخورده اینا، یه قضیه چیز کردیم، معلوم شد که دستکاری شده است و امثال اینها. بعد اینجوری این چیز کردیم به اصطلاح که آقا این اینجوری است و اینا، گفتم این که هیچی، بقیه اجازه تو اینجوری که خیلی با فروگری، گفتم این که هیچی، حالا با درجه بقیه اینها شما اجازه بدید و فلان اینا. حالا بگذاریم. بعد این مسئله رو، این مسئله که اینجا هست، یک اسم هست مسئله هماریه بهش میگن، به اعتبار اون قصه هماری که اونجا گفته. یه چیز دیگه هم هست مسئله مشرکه بهش میگن. این جمله رشون گفتن عمر، عمر تشریک کرد، یعنی بین اخوه امی و اخوه ابوینی تشریک قائل شد و اونها هم به اصطلاح سهم برشون قائل شد، که یه فتوای دیگه در میان اهل تسنن هست اختلافیه، که اخوه ابوینی اینجا ساقط میشن یا اخوه ابوینی امی اینا همگی در این مسئله عدول کرد. اون خلاصه پذیرفت، آره دیگه، استدلال اینها رو پذیرفت و امثال اینا. اونا میگن اینجا اختلاف نقلیاتی که اینها دارن، میگن اختلاف بین حضرت علی و عمر هست در این زمینه. عمر حرف عمر پذیرفت، ولی حضرت علی که حرف عمر نپذیرفت و گفتش که اخوه عبی، یه بحثایی دارن دیگه خودشون، میگن قیاس با حضرت علی، استحسان با عمر، فلان از این حرفا که تو استدلالاتشون دارن. ولی خب ما تو نظر شیعه این هست که اینجا ام، اولا اخوهی که ام رو از یک سوم به یک ششم میبره، اولا اسم ابوینی یا ابی باید باشه، یک. و ثانیا شرطش این هست که پدر زنده باشه. اینجا پدر زنده نیست، اخوه ابوینی در فرض حیات اب هست که مادر رو از یک سوم به یک ششم تبدیل میکنه فرضشو. بنابراین اینجا ام همون یک سومش رو میبره و زوجه یک دومش رو میبره، و البته اینجا مادر علاوه بر اون به اصطلاح بعد بحث رد و اینا هم بیش میاد که اون یه بحثش کرد. خب پس بنابراین اینجا ام از یک سوم سهمش پایین نمیاد. خب چی؟ چیه؟ نه اون برادرها طبقه دوم هستن طبق نظر امامیه و شیعه، طبقه دوم با وجود یک از طبقه اول اصلا اسمی برن. این اصلا کل این بحثا و اینها چیز هست متفاوته. ما اخوهی که در آیه قرآن هست، اخوه رو خودش رو وارث نمیدونیم، حاجب میدانیم. حالا در موردش هم صحبت میکنن که از این آیه، ما حالا بعدا صحبت میکنن از خود این آیه استفاده میشه که شرط حاجبیت اخوه وجود عبه، بدون وجود عب این حاجب نیست. این حالا بعدا میشه صحبت میکنن. آقا این هم مسئله سوم. اما مسئله چهارم، مسئله چهارم مسائلی هست که مربوط به اوله. در سنی ها یک مسئله دارن اول، مثلا زوجون و اختون و ام، زوجون و اختون و ام. اگر یک زوجی باشه، مثلا یکی از مسائل اول اینه، اگر یک زوجی باشه، اختی باشه و امی باشه، اینجا میگن زوج یک دوم میبره، اختم اخت واحده یک دوم میبره، ام یک سوم میبره، مجموعش میشه چقدر؟ یک دوم و یک دوم و یک سوم میشه چهار سوم. چی؟ نه اخت، حالا اینو اخت اینجور زوجون و امون و اخت، اخت واحد هم یک دومه، اخت عبوینی ها، اخت عبوینی، اخت عبوینی، زوجون و امون و اخت. این مسئله معروفی که ابن عباس تو بحث اول داره مثالش اینه که اینجا میگن مادر، اینجا یک دوم و یک دوم و یک سوم، میگن سهمیه زیاد شد، مجموعه شد چهار سوم. سهم مادر از چهار، اینجا به اصطلاح میشه مجموعهشون از چهار تا یک و دو تا، مجموعهشون میشه چند تا؟ حق کنم یک دوم و یک دوم و یک سوم، مجموعش میشه چند تا؟ مجموعش میشه از شش تا، از شش تا در نظر بگیریم، از شش تا یک دوم میشه سه تا سهم، اونم میشه سه تا سهم، اون یکی هم میشه دو تا سهم، بعد از اون میشه هشت تا. اینجا از هشت تا تقسیم کرد، از هشت تا به هشت تقسیم میکنن، به هشت قسمت میکنن، یعنی پنج رزید. یعنی به این معنا، نه اجازه بدید، یک دوم که عبارت باشه از یک ششم، یکیشون داره، یک ششم دیگرشون هم یکی داره، یک سوم دیگرشون هم میشه دو ششم هست دیگه، درست؟ دو ششم که شد مجموعشون میشه چهار تا. اینا به چهار تقسیمش میکنن، از چهار تا یک سوم میشه یک چهارم، یک دوم مذارت میخوام به همه میزنن، باید سیدونم اجازه بدید، نه مذارت میخوام سه ششم و دو ششم، سه ششم و دو ششم میشه هشت سهم، هشت سهم. این هشت سهم رو اینو تبدیل میکنن به هشت سهم دیگه، هشت سهم. سه تا سهم رو به زوج میدن، سه تا سهم رو هم به اخت میدن، دو تا سهم رو باید. پس از یک دوم تبدیل به سه هشتم میشه، اون یکی هم از یک دوم تبدیل به سه هشتم میشه، یعنی یک هشتم کم میشه، یک هشتم از این کم میشه، یک هشتم از این کم میشه، از اون یکی هم عرض کنم خدمت شما تبدیل میشه به دو، میشه دو هشتم، یعنی یک چهارم میشه، از یک سوم به یک چهارم تبدیل میشه. پس سهم مادر از یک سوم تبدیل میشه به یک چهارم، از یک سوم میاد پایین. اینم یه نمونه دیگه ای که هست. البته مسائل اول مسائل مختلفی داره، خیلی مسائل تو اوم، تو مسائل مختلف اول به اصطلاح مثالش تغییر میکنه، یکم اینه. یه مثال دیگه اول که اون باز از این پیچیده تر هست، اون این هست که الان مسئله بنت یه مسئله دیگه ای هست. خب تو نظر شیعه این هست که اینجا اخت اینجا حساب نمی کنیم، اخت که حساب نکردیم، اینجا یک دوم این هست و یک سوم مادر اینجا بهش رد میشه، یک سوم. این همین صورتی هست که مورد بحث تفاوت بین فرمایش آجا آقا و فرمایش محقق علی هست که کل به اصطلاح سهمی که برای مادر هست کلش قرابت بر هست، یا ابتدا یک سوم بهش میدن بقیهش رو هم ردن بهش میدن. این همون صورت اختلافی هست که عرض کردم. خب این هم یه صورت، یه فرض پنجمی هم هست، این را عرض بکنم، این یه قدی پیچیده تر هست. زوجی، زوجون و امون و اخوتون لامن و اخت عبوینی و اخوات عبی. این اینجور زوج یک دومه دیگه، ام یک سومه. حالا میگم چی؟ اینجا حاجب نه، حالا میگم یک سوم، حالا ذاتن یک سومه. اخوه امی هم ذاتن یک سومه، اخت عبوینی هم چنده؟ یک ششمه. اخت ابوینی مثلا ما یک دومه، اخت ابوینی یک دومه، اخوات ابی هم اخوات، حالا بگم اینا اینجوری تقسیم میکنن، اینجا اینجوری میگن، میگن که زوج رو یک دوم بهشون در نظر میگیرن، برای ام و اخوه امی اینا رو یکاسه میکنن، ام و اخوه امی رو یکاسه میکنن، میشه یک سوم، با هم یک سوم. اخت ابوینی رو هم یک دوم برش در نظر میگیرن، هم یک دوم میشه. اخوات ابی رو هم یک ششم برش در نظر میگیرن، یالا نمیدونم چرا چرا نمیدونم، برای اخوات ابی هم یک ششم در نظر میگیرن که مجموعش میشه نه ششم، یک دوم میشه سه ششم، ام و اخوه امی میشن دو ششم، اخت ابوینی میشه سه ششم، اخت ابی هم میشه یک ششم، مجموعش میشه نه ششم. بعد سهام رو به نه بالا میبرن، به جای اینکه شیش مخرج بشه میشه نه. هر یک از اینها اون سه ششم بود میشه سه نهم، زوج میشه سه نهم، ام و اخوه امی که دو ششم مجموعشون بود میشن دو نهم. چی؟ تو مجموعش نهه دیگه، سه و دو پنج، پنج و سه هشت، هشت یک نه. بعد اون سه ششمش هم میشه سه نهم، اخوات ابی هم که یک ششم بود میشه یک نهم. پس بنابراین امی که باید طبق نظر ما حداقل یک سوم باید میبرد، ما که حالا اینجا میگیم که یک دوم رو میبره. چیه؟ سه دو، آره
با هم یک
سوم، سه و دو پنج، پنج و سه هشت، هشت و یک نه دیگه، میشه نه دیگه، مخرج از شیش تبدیل میشه به نه. پس بنابراین ما مادری رو که اینجا حداقل یک سوم باید میبرده، ردن هم حالا طبق نظر مثلا محقق در نظر بگیرید، اون یک ششم هم که بهش رد میشه با هم رفته میشه سه ششم. این سه ششمی که مادر هست، این سه ششم تبدیل میشه به دو نهم، اونم با اخوه امی با هم دیگه شریک هست. اینجا از اون صورت هاییست که سهم مادر خیلی کم میشه. فرض کنید اگر یک مادر باشن و اخوه امی متعدد باشن، سهم مادر حسابی کم میشه. اینی که تو بعضی روایات در مورد اول هست میگه مخارجش ممکنه صد باشه، مخارجش ممکنه صد باشه اینجا هست. یعنی اون اخوه ام حتی خب زیاد بشه و مخارج هم بالا میره دیگه، این اخوه ام مجموعاً مثلا این دو نهم رو بین مادر و اخوه امی تقسیم میشه، و اخوه امی اگر عدهشون زیاد باشه این دو نهم هم بین اونها تقسیم میشه، باز مخرج در تعداد اونها ضرب میشه، مثلا 10 تا 15 تا باشن مجموعه مادر اینها 100 تا بیشتر میشن. نه اینجا با هم دیگه نه تو کار میکنن اینجوریه، این یه مقداری بحثاشون چه مدلی هست. مدل اصلا حالا من چند مدلاشو اینجا ذکر کردم، بعد حالا اقسام انواع اقسام های دیگه ای داره، نحوه تقسیماش شکلی هست، یه قوانین مخصوصی تو اون اول برای چاکن هست که اینا ببینید. بعد چی؟ نه این یه نکته دیگه هست، این یه باب دیگه هست، نه اینا اصلا یه داستان دیگه ای داره. حالا این قراره چجوری توجیه میکنن من حالی دقت نکردم، یعنی به این که استدلالاتشون اینا چی شکلیه، اینا یه قوانینی دارن، یک مدل بحثای خاصی دارن که اون مدل ها این چیزا رو در میارن. ما این هم یه مسئله دیگه هست که از مصادیق اول هست، یه اول پیچیده هست، یعنی ابتدا یک سهم الارث ابتدایی که بهشون میدن یه مدله، بعد اون سهم الارث هم که میدن باز به اول مبتلا میشه، بازم اون رو سهامش رو تعدیل میکنن، مخرج از 6 به 9 تبدیل میکنن و اینجور تقسیم میکنن. هر تقسیم یه همه چیزایی هست که بر مبناهای امامیه نیست و اینها همش باطل هست و نادرست. خب بنابراین من عرضم این هست که اصلا اون روایت بکیر ظهورید و اون که به عنوان این شاهد میخواستیم بیاریم که بر این که برخلاف فرمایش آجاقا هست، نه، روایت بکیر میگه که از یک سوم مادر سهمش کمتر نمیشه مگر در دو صورت که اون کمتر میشه، برای رد اینجور فتواهاست و ناظر به این که اون یک سومی که به مادر میرسه اون یک سوم آیا به نحوه نمیدونم چیز هست، اول هست، تعصیب هست، به چه نحوی هست، اون رو ناظر به این جهات میرسه. خب این یه مرحله. نه اون که اگر حالا میگم اون که میگه الباقی بالونه، بحث در این است که همچنان که میگه پدر باقی، میگه که یک سوم بالای اون، دو سوم بالای بقیه باقی، چه تو تعبیر باقی کرده آیا مراد این جهت هست؟ یعنی ظاهر این مطلب این است که نه، ظاهر این اگر عرض کنم خدمت شما، اگر تفاوتی بین رد و فرض وجود داشته باشه این ظهور درسته، ولی اگه تفاوت عملی نداشته باشه خیلی روشن نیست که ظهور این کناری داشته باشه. ممکنه الباقی که تعبیر کرده به اعتبار این که در مقام نتیجه عملی هیچ فرقی نداشته اینجور تعبیر کرده. اینه که یه مقدار این بحث مبتنی، من حالا این بحث دیگه بیشتر از این ادامه نمیدم، به دلیل اینکه حالا اگر یه موقعی تفاوتی بینه اینکه مادر به فرض ببره یا مادر به قرابت ببره وجود داشت، خب میشه این روایت رو به اصطلاح شاهد آورد. علی تقدیر من تصویرم اینه که مناسب این هست که اونجوری که از آیه قرآن استفاده میشه و همسالین ها تعبیر بکنیم دیگه، نحوه تعبیر اونجوری که محققان اینا تعبیر کردن خیلی چیز لطیفی نیست، اون تعبیری که فقها آوردن همونجوری که آیه قرآن، یعنی تعبیر حاج آقا حالا صدر نظر از این که از جهت نتیجه یکی میشه یا نمیشه، تعبیر حاج آقا تعبیری هست که مطابق آیه قرآن هست و روایات هم با همون تصویق میکنه، تعبیر روایات هم باقی تعبیر کرده، این همین تعبیر بکنین دیگه، نبریم اونها رو. نه حالا اونو من نکته میگم، یه نکته دیگه وجود داره در اون ورثه و عوا، اونو توضیح میدم. اون نکته دیگه هست که اون با توجه به اون نکته ممکنه اصلا اون مسئله که دیروز عرض میکردم ناتمام باشه، حالا درمید توضیح میدم. خب این حالا این بحث همین مقدار باشه، یه اداد مکملی داره که تو بحث آینده در موردشون صحبت میکنیم. حالا بحث بعدی این بحث هست، حالا من صورت مسئله رو الان عنوان میکنم دیگه ادامه نمیدم فردا انشاءالله. اون بحث این بود که اون مطلبی که عامه مطرح میکنن که میگن که عم ثلث مابقی رو میبره، در جایی که مادر باشه و پدر وجود داشته باشه، زوج و زوجه هم باشن، ما میگیم که مادر ثلث کل رو میبره، سنی ها میگن ثلث مابقی رو میبره. خب اینجا اولا آیه قرآن یک تفسیرش این بود که کلمه فقط رو اضافه کرده بودن، اون کلمه فقط که خب اضافه کردن مننده بود، این ورثه و ابواش نداره که فقط وارثش اون دوتا پدر هستن، میگه فرزند نداشته باشه پدر مادرش وارث باشن، حالا چه همراه پدر مادرش وارث اطلاق داره، هم صورتی که علاوه بر پدر مادر کسی دیگه هم باشه یا نباشه هر دو صورت شامل میشه، ورثه و ابوا درش نخواهید که فقط پدر مادرش وارث باشن. اما عرض کنم خدمت شما اون که از جهت خب یک تصرف در آیه هست بلا وجه، اما اون تفسیر دیگهی که ورثه او ابواه رو ما اینجوری معنا کنیم که فل امه سلس سلس من ما یرثه الابوان. حالا این آیا نکته چیه؟ اینو بعدا صحبت میکنیم. یه نکته دیگر هم میخوام اینجا اینو با هم اینا رو با هم صحبت کنیم، اون اینه که ما میگیم که اون عبارت فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ اِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ ناظر به همون صورت قبله. سنی ها میگن اگر اخوهی وجود داشته باشد، چه پدر باشد چه پدر نباشد، سهم الارث مادر از یک ششم، از یک سوم به یک ششم تبدیل میشه. خب ببینید از آیه قرآن چی استفاده میشه، این رو از جد عددی چی استفاده میشه، نکته خیلی ظریفی داره. این دو تا بحث با هم میخوام بحث کنم چون به هم مرتبط هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. یعنی میگه که این مادر فقط به فرض میبره، یعنی هیچ وقت نیست که قرابت سر باشه، همیشه